ساعت 2 بعد از ظهر در ایران به ساعت 14 خوش آمدید. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در ساعت 14 امروز چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404. در برنامه امروز از تایید برگزاری دیداری میان نمایندگان تهران و 3 کشور اروپایی یک روز قبل از برگزاری دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا همراه گفتگویی درباره اعدام محسن لنگرنشین و گزارش‌های دیگری می‌شنوید. اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم ملینا خورشیدیان.
با سلام، محسن لنگرنشین که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده بود، بامداد چهارشنبه در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادعا کرده آقای لنگرنشین از سال 1399 با موساد، سرویس اطلاعاتی اسرائیل، همکاری می‌کرد. یکی از اتهامات او دست داشتن در قتل حسن صیاد خدایی در تهران بود. حسن صیاد خدایی از فرماندهان سپاه قدس در سوریه بود که در اول خرداد 1401 در تهران مورد سوء قصد قرار گرفت. محسن لنگرنشین در یک فایل صوتی اعلام کرده بود که برای اعتراف اجباری علیه خود تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته است. مادر او با اشاره به آخرین دیدار با فرزندش خواستار توقف اجرای حکم شده بود.
هرچی مدارک میبریم نمیدونم چرا قبول نمی کنم. خیلی مدارک داریم، خیلی ادله داریم که به بیگناهیش ثابت بشه، ولی هر کاری میکنیم قبول نمی کنم. هرچی شما مادران میگفتین دادگاه ناعادلانه است، ناعادلانه، باور نمی کردم. تازه خودم فهمیدم که واقعا دادگاه ناعادلانه داریم.
محسن لنگرنشین 34 ساله، اهل نوشهر در استان مازندران بود که در سال 1402 در تهران بازداشت شد. یک عضو هیئت اعزامی مجلس شورای اسلامی به بندر رجایی از حجم بسیار بالای خسارات و همچنین احتمال افزایش تعداد قربانیان خبر داد. مرتضی محمودی شامگاه سه‌شنبه به وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان گفت:
حجم خسارات بالاست اما قابل بیان نیست، چون نزدیک به 2000 کانتینر که حاوی کالاها و محموله‌های مختلف و تجاری بوده از همه نوع کالا اینها خسارت دیده.
مقام‌های ایران تاکنون جان باختن دست کم 70 نفر و مصدومیت بیش از 1200 تن در انفجار و آتش‌سوزی روز شنبه را تایید کردند. به گفته کمیته بررسی علل این حادثه، نتایج اولیه نشانگر عدم رعایت اصول ایمنی و همچنین برخی اظهارنامه‌های دروغ در ثبت کالاست. چند تشکل کارگری ایران در آستانه اول ماه می، روز جهانی کارگر، از تداوم فشارهای حکومتی بر نهادها و فعالان کارگری انتقاد کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به زندانی بودن ابراهیم مددی و داوود رضوی، دو عضو هیئت مدیره این تشکل، یادآور شد که در دو دهه گذشته هیچ یک از روزهای اول ماه می بدون حبس، اخراج و سرکوب اعضای این سندیکا و دیگر کارگران معترض نبوده است. سندیکای کارگران شرکت واحد با اشاره به بازداشت‌ها و تهدیدهای هر ساله در روز جهانی کارگر، خواهان برگزاری آزادانه این مراسم شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران هم در بیانیه این نوشت: امسال روز جهانی کارگر در شرایطی فرا می‌رسد که به نوشته این بیانیه، شیرازه‌های اقتصادی کشور به دلیل حاکمیت جمهوری اسلامی و کشمکش‌های منطقه‌ای در مسیر فروپاشی قرار دارد. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و 3 تشکل صنفی دیگر هم در بیانیه مشترک نوشتند: انفجار در بندر رجایی و کشتار کارگران حادثه نیست، جنایت است. آلودگی شدید هوا در شهرهای مختلف استان خوزستان سبب غیرحضوری شدن تمام مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات در روز چهارشنبه شد. آبادان، خرمشهر، اهواز و بهبهان از جمله شهرهایی هستند که به دلیل تندباد و گرد و غبار مدارس و نهادهای دولتی در آنها تعطیل شده است. به گزارش سازمان هواشناسی، توده گرد و خاک غلیظی از عراق وارد جنوب ایران شده که در یکی دو روز آینده ادامه می‌یابد. در تهران نیز شب گذشته طوفان شدید منجر به زخمی شدن 6 نفر شد. بابک،
خبرها رو از ملینا خورشیدیان شنیدیم.
شنونده ساعت 14 هستید.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران امروز چهارشنبه اعلام کرد دور بعدی گفتگوها میان ایران و آمریکا در روم پایتخت ایتالیا و همانند دورهای قبلی با میانجیگری عمان برگزار خواهد شد. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده که نمایندگان ارشد سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان، شرکای اروپایی توافق هسته‌ای، روز جمعه یک روز قبل از مذاکرات ایران و آمریکا با نماینده تهران دیدار و گفتگو خواهند کرد. جمشید زند گزارش میده.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت گفت چهارمین دور از مذاکرات نمایندگان ایران و آمریکا روز شنبه در روم برگزار خواهد شد. به گفته آقای عراقچی، میزبان این مذاکرات که عمان است، به دلایل فنی و لوجستیکی تصمیم گرفته این دور از گفتگوها هم در روم برگزار شود. ایران و آمریکا سه دور مذاکره سیاسی و یک دور مذاکره تیم‌های کارشناسی را سازنده ارزیابی کرده‌اند. عباس عراقچی در اظهارات روز چهارشنبه خود بدون اشاره به جزئیات گفت اینکه طرف مقابل در جریان مذاکرات اقدامات تحریک‌آمیزی انجام دهد می‌تواند جدیت آنها را زیر سوال ببرد. به گفته او تهران می‌داند که دیدگاه‌های مختلفی در آمریکا وجود دارد و اختلافاتی میان لابی‌های مختلف است. آقای عراقچی در مورد نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفت راستی آزمایی مربوط به مسائل هسته‌ای هر توافق احتمالی با آژانس خواهد بود و آژانس در آینده اگر توافقی صورت بگیرد نقش مهمی خواهد داشت. او با تأکید بر این که درباره این نقش هم باید مذاکره صورت گیرد گفت فعلا آژانس نقشی در مذاکرات ندارد. مقامات آمریکایی تا کنون درباره دور چهارم مذاکرات با ایران اظهار نظر نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها به رسیدن به توافق با تهران از طریق گفتگو تأکید کرده و آن را برای ایران مفید دانسته است. آقای ترامپ همچنین تأکید کرده که گزینه دیگر اقدام نظامی است که وی تمایلی به آن ندارد. همزمان خبرگزاری رویترز هم به نقل از دو منبع دیپلماتیک خبر داده که روز جمعه نمایندگان ارشد سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان در شهر روم با نماینده ایران ملاقات خواهند کرد. به نوشته رویترز، درخواست ایران از سه کشور اروپایی برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای آن میتواند نشانه از آن باشد که تهران از سوی میخواهد گزینه‌های دیگری هم برای خود داشته باشد و از سوی دیگر می‌خواهد از مواضع این سه کشور درباره فعال‌سازی مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران آگاه شود. عباس عراقچی در اظهارات روز چهارشنبه خود گفت نقش سه کشور اروپایی به دلیل آنچه وی سیاست‌های غلط‌خوان هم‌اکنون کمتر شده است و به همین دلیل تهران تمایل دارد دور بعدی مذاکرات با آنها را در روم برگزار کند. جدیدترین تنش بین اروپا و ایران اظهارات اخیر وزیر خارجه فرانسه در حاشیه نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل بود. ژان نوئل بارو روز 8 اردیبهشت ضمن حمایت از مذاکرات تهران واشنگتن اعلام کرد که در صورت عدم حصول توافق اروپا در بازگرداندن تحریم‌های ایران تردید نمی‌کند. آقای بارو گفت فرانسه با نزدیک شدن به زمان انقضای برجام با مقام‌های آمریکایی در تماس نزدیک است و تا تابستان تصمیم مهمی اتخاذ خواهد شد. ژان نوئل بارو که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت در ماه جاری میلادی را بر عهده دارد گفت ایران از تمام مرزهایی که متعهد به رعایت آنها شده بود عبور کرده و در آستانه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است. او تأکید کرد که آنچه به نفع اروپاست این است که ایران هرگز بمب نداشته باشد. در واکنش نماینده دائم ایران در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت اظهارات وزیر خارجه فرانسه در مورد فعالسازی مکانیزم ماشه را محکوم کرد.
درباره اظهارات وزیر خارجه فرانسه شنیدید که همین دیروز بیان شد و درباره اون هم تحلیل‌های مختلفی مطرح شد. حالا برگزاری نشست میان نمایندگان ارشد سه کشور اروپایی و نمایندگان ایران میتونه نشانه دیگری از تداوم مذاکرات برای اطلاع تهران و همینطور طرف اروپایی از مواضع یکدیگر در آستانه رسیدن به مهلت پایانی برجام و مکانیزم ماشه باشه. مرتبط با همین موضوعات با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین المللی گفتگو کردم و از او درباره این شرایط خاصی که میان ایران و کشورهای اروپایی همزمان با برگزاری مذاکرات میان تهران و واشنگتن وجود داره پرسیدم.
در نظر بگیریم که به هر صورت اروپایی ها خودشون رو به حاشیه رونده شده میبینن در این مذاکراتی که بین ایران و آمریکا در جریان، ضمن اینکه دغدغه ها و منافعی که در این مسائل دارن یه مقدار متفاوت با آمریکایی هاست، به خصوص که همسایه دیوار به دیوار خاورمیانند، به خصوص که اگر ایران مثلا مسئلهش حل نشه میتونه کل کشورهای منطقه هم به طرف برنامه های اتمی برند، و در عین حال اینی که آمریکا بعضی مسائلی که با آمریکا دارن با این اهرم ایران از حتی آمریکایی‌ها در مسائل دیگه‌ای مثل تعرفه‌ها، مثل مسئله اوکراین، مثل ناتو یک امتیازاتی بگیرن و از این جهت با این اهرم برگ ایران آمریکا رو زیر فشار قرار بدن، اینها هم مطرحه. منتها در نظر بگیریم که اروپایی‌ها هم بر صورت اهرم‌های قوی دارن برای اینکه در این مسئله اتمی ایران و پرونده‌اش دخالت بکنن، چه اینکه خب مهر ماه 2231 قطعنامه منقضی میشه و تا اون موقع اینا فرصت دارن که اون مکانیزم معاش رو فعال بکنن، در آژانس امکاناتی دارن. تو همین رابطه هاست که جمهوری اسلامی میدونه که صرف توافقش با آمریکا کارساز نیست، کافی نیست، و به همین اعتبار شروع کرده هم در رابطه با آژانس هم در رابطه با اتحادیه اروپا و این سه کشور وارد یک مذاکرات و بسیار تعاملاتی بشه.
از نگاه ایران که نگاه بکنیم، مقام های جمهوری اسلامی در همین روزهای اخیر درباره سه کشور اروپایی اظهار نظری که داشتن بر این مبنا بود که اونها خودشون رو از مذاکرات کنار کشوندن و اینطور اظهار نظر میکردن که شاید نسبت به مقامهای آمریکایی الان مواضع کشورهای اروپایی شاید به نوعی از نگاه جمهوری اسلامی تندتره. در واقع مقامهای الان ایران تلاش میکنن که با نزدیک شدن بیشتر به آمریکا شاید از مشکلات و شرایطی که پیش اومده بکاهند. آیا میشه این چنین نظری داشت؟
درسته، یعنی به هر صورت مسئله آمریکا رو یک چیز اصلی میبینن، بازیگر اصلی در این ماجرا میبینن، ولی همونطور که اشاره شد آمریکایی‌ها با توجه به خروجشون از برجام و از این مسائل عملا امکانات اروپایی‌ها برای فعال کردن مکانیزم معاشر ندارن. این اروپایی‌ها هستن که میتونن از یک همچین اهرمی استفاده بکنن، و خب در نظر بگیریم که سهم و نقش اروپایی‌ها در گزارشی که آژانس خواهد داد، می‌دونیم که اجلاس فصلیش در همین خرداد آینده برگزار خواهد شد، و اگر جمهوری اسلامی نتونه در رابطه با اروپاییان تعاملاتی به خرج بده و اونها رو هم راضی بکنه که به نوعی این مذاکرات با آمریکا رو جدی بگیرن و این حس بهشون بده که به حاشیه رونده نشدن و ایران یا جمهوری اسلامی یا تهران مواظب منافع و به اصطلاح دغدغه های اونها هم هست، اون موقع میتونه همونطوری که در دور برجام هم یادمون هست که فرض کنید فرانسه بعضی مواقع مواضع تندتری میگرفت نسبت با آمریکا تا ما به برجام رسیدیم. ضمن این که خب اسرائیلی ها هم با توجه به اینی که میبینن شاید توافقات آمریکا و ایران داره میره که انجام بشه و تو این راستا شاید دوستان میبینن مسئله رو، به نوعی راجع به این که بتونن از طریق اروپایی ها هم در این رابطه اعمال فشار بکنن و برگ اروپا رو در این مسئله به کار بگیرن، اونها هم احتمالاً در تعاملاتی با اروپایی‌ها هستند که اینها رو بیشتر به طرف سختگیری نسبت به هر گونه توافقی با ایران برونند.
و فکر میکنید که در یک شرایطی که اگر در واقع اروپایی‌ها با آمریکا همراه نشن، واقعا اروپا این اراده رو داشته باشه که مستقل از آمریکا بخواد مکانیزم معاشه رو پیش ببره، یا نهایتاً این آمریکا هست که میتونه در واقع خواسته های خودش رو بر اروپا دیکته بکنه؟
واقعیتش اینه که میتونه آمریکا به هر صورت به توافق با ایران برسه، منتها با توجه به این رابطه های گسترده ای که ایران با اروپا داشته و اصولا اقتصادش 40 خورده سال با آمریکا رابطه ای نداره، به علاوه به اصطلاح این حساسیتی که آمریکایی‌ها دارن که فرض کنید نهادهای بین‌المللی به حاشیه رونده نشن، چون آمریکایی‌ها دارن میرن که حتی آژانس بین‌المللی رو هم به کنار بذارن، به صحبت از اینه که خودشون بازرسایی رو برای در اگر توافقی هم حاصل بشه خودشون بازرسایی رو برای نظارت بر برنامه اتمی ایران بفرستند. تو این مختصاتی که اروپایی ها همچنان حساسیتشون رو در مسائل مختلف حفظ خواهند کرد، اهرم مکانیزم معاشر از دست نخواهند داد، همونطور که اشاره شد در مسائل دیگه ممکنه با این اهرم از آمریکا بخوان امتیاز بگیرند، مجموعاً امکانات اهرم هایی دارن و برای ایران هم این مشخص و محرزه که هر صرف حل مسئله با آمریکا نمیتونه کل تحریم ها رو بر بچینه، نمیتونه کل مثلا ایران رو کامل به صحنه بین المللی برگردونه. از این جهتش اینی که داره تلاش میکنه ایران که دوباره با اروپایی ها بعد از اون مذاکرات دوباره شون در سال قبل برگردن پشت میز مذاکره و با اینها هم یک دوره مذاکرات جدیدی رو به جریان بیاندازه، توی همین رابطه است.
صحبت‌های حبیب حسینی فرد رو می‌شنیدید درباره شرایط خاص پیش اومده میان ایران و اروپا و همزمان با ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
در خبرها هم از اجرای حکم اعدام محسن لنگرنشین شنیدید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی او را به عنوان یک جاسوس ارشد و پشتیبان میدانی چند عملیات موساد در ایران معرفی کرده. اعدام آقای لنگرنشین با وجود اعتراض فعالان حقوق بشر و طرح برخی ایرادهای حقوقی انجام شده. قوه قضاییه همطور که شنیدید او را به همکاری با سرویس جاسوسی اسرائیل متهم کرده بود. با محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران درباره اعدام آقای لنگرنشین دقایق پیش گفتگو کردم و از او درباره ابهام‌های موجود در این پرونده و همینطور اجرای به نسبت سریع این حکم پرسیدم.
ببین، این پرونده مثل بسیاری از پرونده‌های دیگه پر از ابهام هست. آقای لنگرنشین در 23 ماه دوران بازداشتش حدود یک سالش در بند 209 زندان اوین سلولای انفرادی زیر فشار و شکنجه بوده و به گفته خود مقامات قضایی بر اساس اعتراف در واقع متهم میشه به محاربه و افساد فلعز از جاسوسی برای اسرائیل. یعنی که ما هم میدونیم که این اعترافات رو چطور میگیرن زیر شکنجه و فشار. خب خانواده یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی است، به خصوص کسانی که توسط وزارت اطلاعات سپاه دستگیر میشن. خب هیچ تماسی با بیرون ندارند، هیچ تماسی با زندانیان دیگه ندارند و خب فقط همین اواخر این اطلاعات بیرون اومده. خانوادهشون درخواست کردن، خودش تونست یک فایل صوتی به بیرون بفرسته، ولی خب روی هم رفته این یک قتل فراقضایی است و مثل بسیاری از قتل‌های دیگه. و ما می‌بینیم که ماشین اعدام حکومت دوباره شتاب گرفته، هر روز جان انسان‌های بیگناه دیگری رو می‌گیره و تنها کاری هم که میشه کرد بالا بردن اعتراض علیه اعدامه و واکنش جامعه جهانی که هزینه رو بالا ببره.
خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از آقای لنگرنشین به عنوان یک جاسوس ارشد و پشتیبان میدانی موساد یاد کرده که اتهامات سنگینی هست. این گونه اتهامات در روندهای پیشین پیگیری چگونه بوده آقای امیر مقدم؟ دیدیم موارد دیگر و معمولا هم خیلی سریع به اجرای حکم میرسه.
بله، ببینید، اتهام جاسوسی جمهوری اسلامی برای هزاران نفر استفاده کرده، از زندانی سیاسی گرفته یا افراد کاملا بیگناه و در یک فرایند غیر شفاف که فقط نهادهای سرکوب مثل اطلاعات سپاه کنترل دارند صورت میگیره و در واقع هیچ اطلاعی در این مورد نیست. هیچ گونه میدونین اعترافاتی هم که زیر شکنجه میگیرن در واقع میتونن با این شکنجه ها هر کسی رو مجبور به اعتراف به هر جرمی بکنند. ولی خب این که الان اعدام میکنند، این پیام این اعدام بیشتر رو به مردم در داخل کشور هست. این جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی که هر روز داره عقب نشینی میکنه، در عرصه داخلی هم قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست. باید اینها بیان یک قدرت نمایی بکنند از طریق اعدام افراد بیگناه که بتونن قدرت رو در دست نگه دارند.
و گزارش شده که 3 درخواست اعاده دادرسی آقای لنگرنشین هم توسط دیوان عالی کشور رد شده بود. طی شدن این مراحل به این سرعت میتونه چه نتیجه ای رو به ما بده؟ آیا یک نوع اصرار بر اجرای حکم میتونه باشه؟
آره، ببین، به طور کلی حالا دادگاه‌های انقلاب در واقع اینا دادگاه واقعی نیستند که در اون مثلا قاضی مستقل باشه، یک دادگاه یا سیستم قضایی مستقل باشه. بر اساس یعنی تجربه سالیان نشون داده احکامی که صادر میشه بر اساس سفارش یا دستور افراد رده بالاتر توی نهادهای امنیتی هستند و خب در یک سیستم غیر مستقلی که توسط نهادهای سرکوب یا امنیتی اداره میشه، خب نمیشه انتظار داشت. اینطور نیست که وقتی که دادرسی میشه دوباره اون فرد رو میان حالا یک قاضی مستقل با اختیارات یک قاضی میتونه بهش رسیدگی کنه. اینطور نیست. تصمیم گرفتن که این فرد اعدام شه و اینطور هم میشه. حالا شما هر چقدر ابهام اشکال در پرونده وجود داشته باشه، هیچ تأثیر روی روند این پرونده نمیذاره.
صحبت‌های محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران رو درباره اجرای حکم اعدام محسن لنگرنشین میشنیدید. اما همچنان بحث و گفتگو درباره انفجار در بندر رجایی ادامه داره پس از خاموش کردن آتش به رغم ادامهش برای چند روز. حالا صحبت‌هایی درباره قربانیان این انفجار بیشتر شنیده میشه. قربانیان این انفجار چه کسانی بودند؟ یک قهرمان 36 ساله قایقرانی در هرمزگان و زوج جوانی که به تازگی ازدواج کرده بودند از جمله این قربانیان و مفقودین این حادثه هستند. جزئیات بیشتر از گلناز اسفندیاری.
آرمان نوسرزاده قهرمان رشته قایقرانی و برنده مدال نقره و برنز 12 سال بود که در شرکت انبار کانتینر در بندر رجایی کار می‌کرد. او روز 6 اردیبهشت با خانواده‌اش خداحافظی کرد و به محل کارش رفت. آرمان هرگز به خانه برنگشت. آرمان نوزرزاده که 36 سال داشت، جزو مفقودین حادثه انفجار در بندر رجایی است. خانواده او در روزهای گذشته به تمامی بیمارستان‌ها، پزشکی قانونی و سردخانه‌ها سر زدند، اما پیکر آرمان پیدا نشده است. مقامات رسمی ایران گفتند که 22 نفر در انفجار مهیب روز شنبه در بندر رجایی مفقود شدند و شماره کشته شدگان هم 70 نفر اعلام شده است. علی و افسانه تیما که به تازگی ازدواج کرده بودند جزو این 70 نفر هستند. رسانه‌های ایران در روزهای گذشته تصاویری از مراسم خاکسپاری این دو جوان منتشر کردند که در آنها اعضای خانواده و نزدیکان آنها در حال سوگواری دیده می‌شوند. گزارش ها حاکی است که بسیاری از جانباختگان این حادثه را کارمندان اداری و نیز کارگران بندر تشکیل می دهند. از جمله اسماعیل محمدزاده که وی نیز جزو مفقودین حادثه است. یکی از کارگران اسکله رجایی به خبرگزاری ایلنا گفته است، آغاز نقل قول، حالم خوش نیست، نمی خواهم حرفی بزنم، فقط این را بگویم که مشغول کار بودیم که بیگ بنگ اتفاق افتاد. انگار آخر زمان شد. همکارانم را دیدم که هر کدام گوشه ای افتادند و یا در هوا معلق شدند. واقعا آخر زمان بود. پایان نقل قول. نزدیک به 5 روز پس از این حادثه مرگبار هنوز پرسش ها و ابهامات بسیاری درباره علت حادثه، محتوای محموله ای که در بندر آتش گرفت و منفجر شد و اینکه این محموله متعلق به چه نهاد یا سازمانی بود وجود دارد. کمیته بررسی علل آتش سوزی در بندر رجایی روز سه‌شنبه گفت که قصور در ایمنی و رعایت پدافند غیر عامل محرز شده است و خلاف اظهاری نیز در برخی موارد وجود دارد. بیشتر مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا که انفجار در محوطه آن رخ داد در مصاحبه ای گفته بود که محموله های بسیار خطرناک به جای محموله عادی وارد انبار شده بودند.
دادگاه عالی اروپا از مالت خواسته تا طرح گذرنامه طلایی خود رو تعطیل کنه و اعلام کرده که شهروندی در کشورهای اتحادیه اروپا قابل فروش نیست. مالت از کشورهای عضو اتحادیه اروپا محسوب میشه. از هانا کاویانی بیشتر در این باره بشنویم.
اگر چرخی در وبسایت‌های حوزه مهاجرت بزنید به اسم مالت، جزیره‌ای در دریای مدیترانه برمی‌خورید. عضو اتحادیه اروپا که گردانندگان این وبسایت‌ها می‌گویند اگر در آن سرمایه‌گذاری کنید می‌تونید پاسپورت بگیرید و به تمام کشورهای عضو اتحادیه دسترسی داشته باشید. ویدیوهای متنوعی هم در اینترنت هست که شما رو به مالت دعوت میکنند.
و جالبه یک یورو از این پول نمیره. مثلا شما فرض بکنید طرف میره تو ترکیه سرمایه گذاری میکنه، پاسپورت ترکیه بگیر، با پاسپورت ترکیه کجا میتونه بره؟ هیچ کجا.
اما حالا دادگاه عالی اروپا از مالت خواست تا طرح گذرنامه طلایی خود را تعطیل کند و اعلام کرد که شهروندی در کشورهای اتحادیه اروپا قابل فروش نیست. بر اساس حکم دادگاه که روز سه‌شنبه منتشر شد، طرح مالت حتی پس از انجام اصلاحات این کشور جزیره‌ای در آن قوانین اتحادیه اروپا را نقض می‌کند. کمیسیون اتحادیه اروپا در سال 2022، سه سال پیش، مالت را به دلیل طرحی که در ازای 1,000,000 یورو سرمایه گذاری به اتباع خارجی گذرنامه و در نتیجه حق زندگی و کار در هر کشور اتحادیه اروپا اعطا می کند، به دادگاه برد. قاضی دادگاهی در لوکسامبورگ روز سه‌شنبه گفت که این برنامه به معنای تجاری سازی اعطای تابعیت یک کشور عضو و در نتیجه کسب شهروندی اتحادیه است.
And thus amounts to the commercialization of the grant of the nationality of a member state.
تابعیت اتحادیه به گفته این قاضی نمیتواند از طریق یک معامله تجاری کسب شود. دولت مالت در بیانیه اعلام کرد که ضمن بررسی پیامدهای حقوقی این حکم به تصمیم دادگاه احترام میگذارد. دولت با این حال از این طرح دفاع کرد و گفت که در 10 سال گذشته 1,400,000,000 یورو سرمایه جذب کرده است. حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا مورد استقبال طرفداران شفافیت قرار گرفته، اما برخی سیاستمداران مالت هم از آن انتقاد کردند. از جمله افرادی که از رأی دادگاه اروپا استقبال کرده، ماتیو کاروانا گالیسا روزنامه‌نگار اهل مالت است. مادر او، دافنه کاروانا گالیسا، روزنامه‌نگار تحقیقی بود که در سال 2017 به دلیل تمرکز بر فساد در این جزیره در یک بمب‌گذاری کشته شد. از جمله تحقیقات این روزنامه‌نگار پیرامون یک شهروند ایران به نام علی صدر هاشمی نژاد بود که در مالت متهم به پولشویی و نقض تحریم علیه ایران شده بود.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
تحقیقات تازه نشان می‌دهد که با کنترل 17 عامل بیماری‌زا می‌توان خطر سکته مغزی، زوال عقل و افسردگی را در سال‌های سالمندی به میزان زیادی کاهش داد. بیشتر بشنویم از شهرام ابراهیمی.
محققان در یک مطالعه وسیع با بررسی وضعیت سلامت هزاران فرد میانسال و سالمند موفق به شناسایی 17 عامل زمینه‌ساز بیماری شدند که قابل کنترل هستند. کنترل این عوامل می تواند احتمال بروز سکته مغزی، زوال عقل و افسردگی در سالمندی را به طور قابل توجهی کاهش دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، فهرست این 17 عامل از موارد شناخته شده ای مثل سیگار کشیدن و مصرف زیاد الکل تا عوامل کمتر شناخته شده ای مانند خواب ناکافی یا حتی احساس بی هدفی در زندگی را در بر می گیرد. استرس مزمن و انزوای اجتماعی یا همان گوشه‌گیری از دیگر عوامل مهمند که مستقیماً بر خلق و خو و سلامت مغز اثر می‌گذارند. افسردگی درمان نشده خود می‌تواند زمینه ساز وخامت سایر مشکلات مغزی باشد. همچنین عواملی مثل قند خون بالا و کلسترول بالا که برای قلب مضرند و به همان اندازه برای مغز هم خطرساز هستند و باعث آسیب به رگ‌های خونی مغز می‌شوند. محققان میگویند مهار فشار خون و ترک سیگار میتواند همزمان خطر سکته مغزی را کم کند و از مغز در برابر زوال عقل محافظت نماید. حفظ فعالیت بدنی و ذهنی و تقویت روابط اجتماعی در دوره میانسالی ریسک ابتلا به افسردگی و اختلالات شناختی را در سنین سالمندی کاهش میدهد و روابط اجتماعی قوی و داشتن هدف در زندگی به مغز انگیزه و تاب‌آوری میبخشد. نکته امیدبخش این پژوهش آن است که میتوان بسیاری از این عوامل زمینه‌ساز بیماری را با تغییراتی در سبک زندگی مهار کرد. این سه بیماری مغز و اعصاب تقدیر حتمی سالمندی نیستند، بلکه تا حد زیادی بازتاب شیوه زندگی ما هستند. متخصصان میگویند هر قدم مثبتی، حتی کوچک، میتواند تأثیرگذار باشد. نکته کلیدی این است که از هر زمان و هر جایی میشود شروع کرد و پیشرفت در یک زمینه اغلب میتواند از پیشرفت در زمینه‌های دیگر پشتیبانی کند. خلاصه این که با کمی تغییر در عادت روزانه، مغز خود را در برابر پیر شدن بیمه کنیم.
دقایقی پیش از پخش برنامه پاراگراف اول شنیدید، اما ممکنه در روزها و هفته های اخیر متوجه تغییراتی در محتوا زمان پخش برنامه بخشی از برنامه های رادیو فردا شده باشید. امیدواریم هرچه زودتر به روند عادی برنامه های رادیو فردا بازگردیم. در همین حال میتونید تازه ترین اخبار رو از طریق وبسایت رادیو فردا نیز دنبال کنید. از همراهیتون با ساعت 14 امروز سپاسگزارم و امیدوارم که لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید.